آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 13 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 3 ینور سال 2023 میلادی است. ۸۱۷ سال پیش در روز 10 جمادی الثانی سال 627 هجری قمری، ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری درگذشت. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری از بزرگان عرفا و مشاهیر مشایخ صوفیه و شعرا در سال 513 هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. وی در ابتدا شغل عطاری داشت و صاحب ثروت شده بود. بعدها بر اثر حادثه‌ای به وادی سیر و سلوک قدم گذاشت و تا آخر عمر در این وادی پرگشود. تألیفات او را تا 114 و بیشتر و ده‌ها هزار بیت شعر گفتند. اخوان الصفا، اسرارنامه، الهی نامه، بلبل نامه، پند نامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرت الاولیا و جواهر نامه از آن جمله اند. عطار به سال 627 یا 628 هجری قمری در فتنه مغول در سن 114 سالگی وفات یافت و بعضی او را مقتول می دانند. آرامگاه عطار نیشابوری در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان واقع است و محفل دوستداران زبان و ادب فارسی می باشد. سی و چهار سال پیش در روز 13 دی ماه سال 1367 هجری خورشیدی، پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی، مبنی بر دعوت به اسلام و کنار گذاشتن مارکسیسم ابلاغ شد. در بخشی از این پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه خطاب به گورباچوف نوشتند: باید به حقیقت روی آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. بی توجهی رهبران شوروی به این رهنمود امام رضوان الله تعالی علیه باعث شد تنها 2 بعد پیشبینی ایشان در مورد مارکسیسم تحقق یابد و به دنبال تجزیه شوروی در سال 1991 مارکسیسم نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد. و 3 پیش در روز 13 دی ماه سال 1398 هجری خورشیدی، سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پر افتخار ایران در مبارزه علیه داعش در حمله مذبوحانه و تروریستی بالگردهای آمریکایی در عراق، به شهادت رسید. شهید قاسم سلیمانی 20 اسفند 1335 هجری خورشیدی در روستای کوهستانی به نام رابر در استان کرمان چشم به جهان گشود. سردار سلیمانی دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر گذراند و در سالهای جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار یکی از بخش‌های آن شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. با شروع جنگ تحمیلی، قاسم سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش می‌دهد و به جبهه‌های جنوب اعزام می‌کند و کمی بعد خود در صدر یک گروهان به سوسنگرد اعزام می‌شود تا از پیشروی رژیم بعث جلوگیری کند. با اتمام جنگ، سردار قاسم سلیمانی در سال 1379 هجری خورشیدی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد و در سال 1389 خورشیدی موفق به اخذ درجه سرلشکری، بالاترین درجه نظامی در ایران شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سلیمانی به درخواست دولت‌های عراق و سوریه به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی به مبارزه با این گروه تروریستی پرداخت، به طوری که نابودی این گروه تروریستی تا حدود زیادی مرهون مجاهدت‌های خستگی ناپذیر این سردار بزرگ ایرانی است. سرانجام دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های ایشان را تاب نیاورده و سردار حاج قاسم سلیمانی بامداد روز جمعه 13 دی ماه 1398 در حمله موشکی تروریستی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس معاون نیروی مردمی عراق، هشت و شعبی و همراهان دیگرشان مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 13 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 3 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هلا عم الناشط قاسم السليماني، اكرم الكعبي، الابطال او الاحساس جاي ينقذونا، ما بنسمع غير اليوم بدون
خاطر الجام دارين عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها،
علم روان هست به سمت خدا، انا لله و انا علیه راجعون. پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سه جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
مکتب سلیمانی، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا با ویژه برنامه مکتب سلیمانی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت سرباز رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
بی تو ای سلیمانی، دل ماند و پریشانی، ماه موسفیدم، سردار شهیدم، ماه
دوستان ارجمند، این روزها مصادف با سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است. در نخستین روزهای شهادت ایشان، رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیفشان ایشان را نه یک فرد بلکه یک مکتب دانستند و گفتند ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم، یک راه، یک مدرسه درس آموز. این جملات یکی از توصیفاتی است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در وصف سردار شهید بیان داشتند.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی داد. البته برای ما خیلی سخته، برای شما سخته، شاید برای من سخت‌تر هم باشه.
اللهم انا نعلم من حب الله.
انقلاب و انقلابیگری قرمز قطعی او بود. شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس هر دوشون کف میدان حضور داشتن، هر دوشون، و این دو طرف مرز رو به هم وصل کردن.
دو بهترین چی هن؟ یکیش رو انسان داره، یکیش پیروزی، یکی شهادت. شهید سلیمانی به هر دو حسنین رسید.
شهید سلیمانی، من به شب و روز به یاد او هستم. اگر 10 سال دیگه هم زنده میمون و بعد زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم.
شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد.
سالها بود که گزارش های امنیتی ایران خطر ترور سردار و برنامه‌ریزی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی برای به شهادت رساندن او را گوشزد می کردند. بر روی یکی از این گزارش ها خود سردار نوشته بود انشاءالله خداوند شهادت را به دست بدترین دشمنان دینش نصیب من کند. وقتی از مکتب شهید سلیمانی صحبت می کنیم معنیش خطرپذیری است. از همان هنگام که وارد جبهه‌های دفاع مقدس شد، همانند هر رزمنده خط مقدم به دفعات با مرگ روبرو شد. ولی تهدیدها و توطئه‌های پشت جبهه او را بیشتر در معرض شهادت قرار داده بود. طی سال‌های دفاع مقدس، اعضای سازمان مجاهدین که در ایران به منافقین شهرت دارند، در کنار صدام و رژیم بعث عراق قرار داشتند. یکی از فعالیت‌های آنها را اندازی و پخش برنامه‌های رادیویی علیه مردم ایران بود. سردار حاج قاسم سلیمانی همیشه مورد توهین و تهدید گردانندگان این رادیو بود. در سال 1360 هجری شمسی برابر با 1981 میلادی، هنگامی که در عملیات طریق القدس مجروح شد و در بیمارستان بستری گردید، اعضای این سازمان منحوس تلاش کردند او را در بیمارستان ترور کنند و به شهادت برسانند، اما موفق نشدند. با شکلگیری محور مقاومت و نقش محوری سردار سلیمانی در آن، سردار بیش از پیش در معرض تهدید و ترور قرار گرفت. مثلا در فوریه 2007 میلادی حاج قاسم سلیمانی با عماد مقنیه، بنیانگذار یگان نظامی و معاون دبیر کل حزب الله لبنان، جلسه داشت. به هنگام خروج از ساختمان، سردار سلیمانی از یک در و عماد مقنیه از در دیگر خارج شدند. عماد پس از خروج در پی انفجار بمب توسط رژیم صهیونیستی در دمشق به شهادت رسید. گفته می شود قرار بود هر دو در این عملیات به شهادت برسند. دوستان ارجمند، رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها بارها در لبنان، سوریه و عراق قصد شهید کردن سردار سلیمانی را داشتند. پهپادهای آمریکایی مدام بالای سرش در پرواز بودند و با دادن اطلاعات به تروریست ها چندین بار محل حاج قاسم شناسایی و مورد هدف قرار گرفت. یک بار در روستای باشکوی شهر حلب در سوریه با تیرهای مستقیم به او حمله کردند. بار دیگر در جنوب حلب ماشینش را برگبار بستند. در جای دیگر هدف تیر قناصه قرار گرفت. در شمار حما یک تکفیری انتهایی خود را نزدیک حاج قاسم منفجر کرد و در ابو کمال تک تیرانداز داعشی او را هدف گرفت، اما تیرش به خطا رفت و گلوله به بلوک دیوار خورد، طوری که تکه‌های خرد شده بلوک به سر و صورت و چشم حاج قاسم ریخت. این اتفاقات هر یک می توانست به شهادتش منجر شود، اما خواست خدا این بود که حاج قاسم نه به دست یک تروریست عادی بلکه به دست خبیث‌ترین انسان‌ها، یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا، به شهادت برسد، چون جهادش بزرگ بود، شهادتش هم بزرگ بود. شهید و شهادت بار معنایی خاصی در ادبیات قرآن و دین انسانساز اسلام دارد. شهادت یک فرهنگ است، یک تفکر است، یک حرکت است. شهید یعنی کسی که از خود و تعلقات دنیوی در راه خدا می‌گذرد. در اوج ایثار و فداکاری است، آگاه است، پرده‌ها در برابرش فرو افتاده و حجاب‌ها کنار رفته است. شهید حاج قاسم سلیمانی می گفت: اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. او در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته است: خداوندا، عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را پر از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. بارها تو را دیدم و حس کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم، بس است، بس، مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم. روز سه‌شنبه 31 دسامبر 2019 سردار سلیمانی به سوریه رفت. فرماندهان در آنجا به استقبالش آمدند، با آنها صحبت کرد. برخلاف همیشه اصلا از کار حرف نزد، فقط سفارش‌های کلی کرد. برای دیدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله به لبنان رفت. سید حسن نصرالله به او گفت: رسانه‌های آمریکایی روی شما تمرکز کردند و نظر دارند زمینه را برای ترور شما فراهم می کنند. حاج قاسم فقط خندید. شبانه به سوریه برگشت. ساعتهای آخر شب پنجشنبه برای رفتن به عراق عازم فرودگاه دمشق شد. دوستانش اصرار کردند که با توجه به وضعیت ناآرام عراق به این کشور نرود. اما او به سید حسن نصرالله گفته بود: خودم باید به بغداد بروم. حاج قاسم میبایست پیامی را به نخست وزیر وقت عراق میرساند. ساعت 12 شب هواپیما از دمشق به سمت بغداد پرواز کرد. هواپیمای حاج قاسم در فرودگاه بغداد بر زمین نشست. ابو مهدی المهندس به استقبالش آمده بود. با 2 ماشین از فرودگاه خارج شدند و لحظاتی بعد هر 2 ماشین همزمان هدف حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای آمریکایی قرار گرفتند. حادثه ساعت 1:20 نیم شب روز جمعه 3 ژانویه 2020 اتفاق افتاد. رسانه‌ها در ابتدا اخبار غیررسمی از به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و ابو مهدی المهندس، معاون نیروی هشت شعبی عراق منتشر کردند. ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا رسما اعلام کرد سردار سلیمانی به دستور شخص ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ترور شده است. بعدها گفته شد در این حمله ناجوانمردانه دستگاه اطلاعات و امنیت برخی کشورهای کوچک منطقه، رژیم صهیونیستی و شرکت نظامی خصوصی بلک واتر در کنار آمریکا قرار داشتند. وقتی خبر به سوریه رسید، یکی از دوستانش به اقامتگاه حاج قاسم رفت. دستخطی از او بر روی میز پیدا کرد بر این متن: خداوندا مرا بپذیر. خداوندا عاشق دیدارتم. همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود. الحمدلله رب العالمین. دوباره دیگر هم عبارت خداوندا مرا پاکیزه بپذیر را نوشته و زیر هر یک را امضا کرده بود. گویی می‌خواست سندیتش را محکم کند. یارانش با دیدن این دست نوشته تازه متوجه شدند که این سفر، سفر خداحافظی حاج قاسم بود.
خدا دونا سرداره بی باک شو و روز جنگی کنه، خدا دونا به عشق
سه سال از شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و همراهانش گذشت، اما نام سردار و جهادی که او کرد همچنان در ذهن و دل دوستدارانش در کشورهای مختلف جهان زنده است. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مکتب سلیمانی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حقیار و نگهدارتان باد.
حجم این شهر که امروز پر از عطر گل است، لحظه ای پر شده از خاطره بودن تو، نامت امنیت و لبخند تو آرامش من نفس می کشم از خنده زخم تن تو، آخرین خاطره لحظه پرواز تو بود، خواب سنگین من و سادگی رفتن تو.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا چاهدانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، ضمن تبریک فرارسیدن سال 1401 هجری شمسی خدمت یکایک شما فرهیختگان ارجمند با اولین برنامه از این مجموعه در سال جدید در خدمت شما هستم. ضمناً شما می توانید در شبکه‌های مجازی این برنامه را با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tachik. و اما عزیزان، در برنامه که گذشته در مکتب روح الله به تشریح خاطرات همسر امام در ایام سکونت در قم و آغاز زندگی مشترک با روح الله در خانه محقر و اجاره ای پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی امام خمینی از زبان همسر مکرم ایشان بپردازیم. با ما همراه باشید. امام خمینی علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و معتقد بود به این وضعیت نمیتوان صفت فقر اطلاق کرد. همسر ایشان که زنی صبور و همراه و عاقل بود، 8 سال از بهترین دوران زندگی خود، یعنی از 19 تا 27 سالگی خود را در خانه ای محقر سپری کرد، اما حاضر نشد امام را تحت فشار قرار دهد و خواسته خود را مطرح کند، چرا که درک می کرد ایشان در شرایط مناسب اقتصادی نیست و می بایست برای تحقق خواست وی زیر بار منت یا قرض دیگران برود. امام خمینی در عوض این همراهی و متانت او به وی بسیار محبت می کرد و او را بسیار دوست می داشت و این شرایط بد اقتصادی را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. خدیجه در این باره نقل می کند: آقا اخلاق و روحیات مرا خوب می دانست و خوب می دانست از چه راهی وارد شود تا مرا آرام کند. من هم همیشه صاف و پاک و بدون قلقش با او زندگی کردم. او همیشه بی پولی و نداری من را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. امام معتقد بود تا کار انسان به خوردن مردار نرسد فقیر نیست. ایشان در حالی که از جایش بلند می شد به من گفت: خدا را شکر که همیشه وضع من خوب بوده. روحیه استغنای آقا روح الله و خدیجه به حدی بود که حتی در مواجهه با افرادی که به منزل ایشان دست برد زده و وسایلی را دزدیده بودند، با کمال رأفت و گذشت برخورد کردند و اجازه ندادند آبروی این افراد در بین مردم ریخته شود. امام در واکنش به نظر همسرشان در مورد دزدی افراد مظنون گفت: آنها آدمهای خوبی هستند و اگر این کار از آنها سر زده به خاطر فقر و نیازشان بوده، بهتر از ما بعد از این بیشتر مواظب باشیم و از آنها بگذریم. همسر ایشان نیز در برابر نظر و اصرار امام در مورد گذشت از این افراد ابراز رضایت کرد، اما امام باز گفت: رضایت لفظی کافی نیست، باید قلباً از آنها راضی باشی. همچنین در ماجرای مشابهی، ظاهراً زمانی که همسر ایشان در نجف اشرف در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام مشغول عبادت بوده است، زنی به کیف دستی او دستبرد می‌زند. او که این زن را می‌شناخته، پس از اتمام نماز قصد پیگیری و عودت کیف را داشته، اما با منع امام مواجه می‌شود، چرا که ایشان در حفظ آبرو و حرمت دیگران سخت کوشا بود و چون می دانست آن زن بضاعت مالی چندانی ندارد، اجازه نداد که آبروی وی نزد دیگران ریخته شود. امام در برابر ابراز نارضایتی خدیجه، معادل پول موجود در کیف را به ایشان می دهند و حتی پول دیگری نیز به ایشان می دهند تا به ازای کیف سرقت شده کیف جدید بخرند. امام با این روش مردمداری، حسن خلق و حفظ آبروی دیگران، حتی کسانی که از روی فقر و نداری دست به سرقت و دزدی می زده اند را به دیگران آموزش دادند و همسر ایشان خود از کسانی بود که این ویژگی های اخلاقی را به خوبی از همسرش آموخت.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت میرساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
قلیان این روحیه بخشندگی و استغنا در آقا روح الله و خدیجه در شرایطی بود که آنها در زندگی خود دچار مشکلات عدیده اقتصادی بودند. همسر ایشان از فرط نداری و عدم تغذیه مناسب، در حالی که فرزند سومش را حامله بود، دچار ضعف و بیحالی گردید. ایشان در این مورد نقل می کند: در موقع تولد احمد به قدری ضعیف شده بودم که توان درد کشیدن نداشتم و در هنگام وضع حمل کسی جز دختر بزرگم که 9 ساله بود کنارم نبود. صدیقه به محض اینکه دیده بود بیهوش شدم دفیده بود و پدرش را خبر کرده بود که مادر مرد. نیمه شب بود و آقا مشغول نماز شب بود. از دردی که در ناحیه گردنم احساس کردم به هوش آمدم. آقا را دیدم که رگهای گردنم را ماساژ می دهد. چشمم باز شد اما دوباره بیهوش شدم. این روند چند بار تکرار شد اما قدرت حرف زدن نداشتم، چون چند روز بود درست غذا نخورده بودم. مناعت تب امام و خدیجه به حدی بود که علی‌رغم سختی های فراوان مالی حاضر به درخواست کمک مالی از کسی نبودند و ترجیح می دادند مشکلات را تحمل و زخم زبانها و طعنه های دیگران به ویژه اطرافیان را تحمل کنند.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
با همه این شرایط سخت اقتصادی، همسر امام نقل میکند که عبادت و درس دو اولویت اساسی روح الله بود. امام حاضر نبود به خاطر رفاه اقتصادی از درس و عبادت خود بگذرد. ایشان نقل میکند آقا تمام ذکر و فکر و تمام عشقش درس و تدریس بود. از نیمه شب که برای نماز برمیخواست مشغول مطالعه و سپس تدریس میشد تا شب که میخواست بخوابد. او خود بارها میگفت من هیچ چیز را بر وظایف عبادی و درسم ترجیح نمیدهم. امام نسبت به فضای عاطفی خانواده و روابط گرم اعضای خانواده بسیار حساس بود و اجازه نمیداد هیچ چیز این فضای عاطفی و گرم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این تأمین فضای عاطفی هیچگاه مخل عبادت و نیایش وی نمی‌شد. خانم طباطبایی همسر احمد آقا نقل می‌کند زمانی که پس از ازدواج و برای اولین بار به اتفاق همسر و فرزندش به دیدار امام رفتند، با وجود این که برای اولین بار این دیدار صورت می‌گرفت و نوه امام بسیار خوش صحبت شده بود، اما در نجف پس از ورود آنها به خانه امام و خوشوبش اولیه، امام ایشان را برای ادای نماز شب ترک و ادامه دیدار و گفتگوها را به فردا موکول می کند. ایشان نقل می کند در همین لحظات آقا از جای خود برخاستند و گفتند تا شما با خانم مشغول گفتگو هستید من می روم و به کارم می رسم. از احمد پرسیدم آقا کجا رفتند؟ احمد گفت وقت نماز شب آقا است. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. طبیب عشق مسیحا دم از تو مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دفا بکنند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدی. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فروگی شد، دیدم تو را من چون شهر های آتش شهر شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بر کنار معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان، عزم ترکمنستان، روسیه و قزاقستان برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توپ مذاکرات در وین در زمین غربی هاست، و مراسم خاکسپاری پله اسطوره دنیای فوتبال امروز در برزیل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمان جمال الدین نورعلیایف را از معاون بانک ملی تاجیکستان برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در این باره 13 دکبر سال 2022 تحت رقم 481 صادر شد و در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است. جمال الدین نورعلیایف که داماد رئیس جمهور تاجیکستان هم هست، حدود 7 سال به عنوان معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت کرد. بر اساس فرمان نو رئیس جمهور تاجیکستان، فیروز شریف زاده و علی جان سلیم زاده به عنوان معاونان جدید رئیس بانک ملی تعیین شدند. جمال الدین نورعلیایف می سال 2015 از معاونت وزیر مالیه به معاون بانک ملی تعیین شد و تا ایون 2022 آنجا کار کرد. عزم سه همسایه برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب. مدیران مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم نامه امضا کردند. مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم نامه را در مورد توسعه همکاری برای تحقق پتانسیال کریدور شمال و جنوب و استفاده مشترک از زیرساخت‌های حمل و نقل امضا کردند. این سند سازماندهی حمل و نقل منظم کالاها و ارتباط ترانزیتی و افزایش حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین توسعه مسیرهای راه آهن با راه اندازی قطار جدید بین کشورها فراهم میکند. توافقنامه امضا شده شامل معرفی فناوری‌های نوآوری و ایجاد خدمات منظم کانتینرها فراهم میکند که از تحویل سریع محصولات کشاورزی و مواد غذایی اطمینان حاصل میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد توپ مذاکرات وین در زمین غربی هاست. آقای ناصر کنعانی افزود ایران برای جمع‌بندی مذاکرات وین بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماها مذاکرات سخت و فشرده است و با رعایت خطوط قرمز خود آماده کامل را دارد و افزود اما این آمادگی دائم نیست و اکنون توپ در زمین طرف غربی هاست. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران افزود
جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نگاه اصولی و سازندهش در ضرورت همکاری های جمعی به ویژه همکاری های منطقه‌ای برای تأمین صلح و امنیت آمادگی همکاری با همه طرف هایی که به طور صادقانه جدی و عملی آمادگی همکاری دارند جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاش و ابتکار در این مسیر مبتنی بر نگاه اصولی و سازنده خودش استقبال میکنه. جمهوری اسلامی ایران از همکاری برای صلح و نیز مقابله با یک جانب گرایی در حوزه منطقه‌ای و در حوزه بین المللی از هر سازکار مشترک مبتنی بر مصالح و منافع جمعی بین المللی و تأمین امنیت برای بشریت آمادگی داره استقبال بکنه، همکاری بکنه. در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران خودش هم صاحب ایده، طرح و ابتکار هست. جمهوری اسلامی ایران هم ابتکاراتی رو برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای گذشته ارائه و مطرح کرده که به تصویب هم رسیده، هم در چارچوب‌های منطقه‌ای هم تاکنون ابتکارات خوبی داشته و در این زمینه گفتگوها و تبادل نظر داشته. مبتنی بر سیاست همسایگی و تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که همکاری‌های منطقه‌ای بهترین چارچوب برای تأمین صلح و امنیت مشترک است، در این زمینه آمادگی گفتگو، تبادل نظر با همه طرف‌هایی که در همین چارچوب آمادگی تلاش مشترک دارند رو اعلام می‌کنه.
رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش ایران پایان یافت. رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش با برگزاری رژه شناورای سطحی و زیرسطحی و پرواز جنگنده های نیروی هوایی ارتش، بالگرد های هوانیوز، پرنده های بالی ثابت و بالگرد های نیروی دریای ارتش از مقابل نوشکند تمام ایرانی سهم به عنوان ناو سرفرماندهی به کار خود پایان داد. در مراسم رژه اقتداری که با حضور امیر سرلشکر سپه سید عبدالرحیم موسوی، امیر دریادار سیاره و فرمانده نیروی پدافند هوایی و دریای ارتش، نایب رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیای امنیت ملی، امام جمعه اهل سنت و دیگر فرماندهان و مسئولان برگزار شد. انواع یگانهای شناوری سطحی و زیرسطحی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل انواع نوشکنها، نوهای مشکنداز، نوهای نیروبر و زیردریاهای کلاس طارق، فاتح و قدیر از مقابل نوشکن سرفرماندهی سهن رژه رفتند. جنگنده های F4، میراج و هواپیمای شناسایی FCP نیروی هوایی ارتش و انواع بالگرد های هوایی دریایی و هوایی نیروی ارتش یگان های سطحی و زیرسطحی را در این رژه همراهی کردند که بالگرد های کبرا برای اولین بار در رژه دریایی حضور یافتند. بازداشت 500 نفر و آتش زدن 700 خودرو در شب سال نو فرانسه. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
فرانسه امسال نیز شب سن سیلوستر را با آتش بازی شروع کرد. آتش بازی که با تحویل سال نو کم کم به آتش سوزی تبدیل شد. نزدیک به 700 خودرو به آتش کشیده شد. با این حال ژراد درمنن وزیر کشور فرانسه به تمجید از عملکرد 90,000 پلیس و ژاندارم پرداخت و گفت امسال حادثه قابل توجهی رخ نداد.
امسال نسبت به سال گذشته آتش زدن خودرو در شب سال نو حدود 20% کمتر بوده است که این یک کاهش تاریخی محسوب می شود.
در شب سال نو فرانسه همچنین 500 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. طبق اعلام وزیر کشور امسال بازداشتی ها 11% بیش از سال گذشته بود. فرانسه جزو معدود کشورهای جهان و اروپا محسوب می شود که سال نو میلادی را با سنت بربریت آتش زدن خودرو آغاز می کند. رسمی که به گفته کارشناسان ریشه در نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور دارد. سالانه بیش از 40,000 خودرو در فرانسه سوزانده می شود. البته این آمار عجیب و غریب سوای آتش زدن خودروها در تظاهرات ها و اغتشاشات این کشور. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
زوایای جدید از جنایت استعمار انگلیس در هند. نتایج تحقیقات معتبر زوایای جدید از جنایت مرگبار استعمار انگلیس در هند را برملا کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
جدیدترین شماره مجله توسعه جهانی که در پایگاه علمی مقالات معتبر الزویر منتشر شده است از دورانی نام می‌برد که بیشترین میزان کشتار در تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است. این میزان مرگ و میر از مجموع قربانیان دو جنگ جهانی بیشتر است. دورانی که به حاکمیت استعمار انگلیس بر هند به ویژه در سال‌های 1880 تا 1920 میلادی برمی‌گردد و در پی آن 165 میلیون نفر از مردم این کشور جان باختند.
انگلیسیان نه برای کشتارها و نه برای قحطی‌هایی که در کشور ما ایجاد کردند هیچگاه عذرخواهی نکردند.
پژوهشگران با یافته‌های خود همچنین ثابت کردند که در دوره حاکمیت انگلیس بر هند 45 تریلیون دلار از دارایی‌های هندی‌ها به یغما رفته است.
کمپانی هند شرقی منابع و ثروت‌های هند را چپاول کرد. برخی از رهبران ما هم این موضوع را تایید کردند که منابع و ثروت هند از سوی انگلیسی‌ها ربوده شد و مازاد ثروت تولید شده به جای اینکه در هند هزینه شود به انگلستان منتقل شده بود.
پیش از استعمار دستمزد واقعی کارگران هندی بالاتر از خط فقر بود و درآمد خوبی داشتند، اما پس از آن درآمدها بسیار کم شد. مرگ و میر 19% افزایش یافت و امید به زندگی به 22 سال کاهش یافت.
در سال 1947 که ما انگلیسی ها را مجبور به فرار کردیم، نرخ باسوادی در هند 14% بود. ما فقیر و بی سواد ماندیم. حق اساسی دموکراسی را به ما ندادند. این هدیه تمدن انگلیس بود.
نتایج این تحقیقات زوایای جدیدی از استعمارگران در جهان را نشان می‌دهد. روی هر خشت از این بنای بسیار معروف در پایتخت هند نام مردانی از این کشور حک شده است. مردانی که بل اجبار برای بقای استعمار انگلیس جان باختند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. امروز حدود ساعت 16:30 مراسم خاکسپاری پله، اسطوره دنیای فوتبال، در شهر سانتوس برزیل برگزار شد. مراسم خاک سپاری پله که در سن 82 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشته بود، امروز دوشنبه ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران و ساعت 10 صبح به وقت برزیل در شهر سانتوس از ایالت ساو پالو برگزار شد. ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل که روز گذشته از ریاست جمهور برزیل کنار رفت، پس از مرگ پله سه روز اعضای عمومی اعلان کرد و در ادامه گفت پله یک شهروند بزرگ بود که نام برزیل را در همه جا بر سر زبان ها انداخت. جانشین بولسونارو رئیس جمهور منتخب در فضای مجازی نوشت تعداد کمی از برزیلی ها مانند پله نام کشور را مشهور میکنند. تابوت پله در شهر سانتوس از ایالت ساو پاولو از مقابل بیمارستان در خیابان‌های شهر حمل شد و با ورزشگاه ویلا بلیماردو سانتو در این شهر و مرکز زمین قرار گرفت. در طول مسیر از مقابل منزل مادر پله که اکنون 100 سال دارد عبور کردند. گفته می‌شود مادر پله هوشیاری خود را از دست داده و روی تخت بیمارستان قرار دارد. جسد پله بعد از 24 ساعت برای ادای احترام هواداران در ورزشگاه باقی میماند و روز سه شنبه برای مراسم دفن به قبرستان منتقل میشود و در این مراسم خانواده وی حضور دارند. پله در سالهای اخیر عمر خود در شهر گواراخا زندگی کرد. گفته میشود تعویق خاک سپاری پله به دلیل انتقال دولت از بولسونارو به لیونل اتسوزولو بود است که دولت جدید می داند که پله در کنار توجه است. ببخشید پله در کانون توجه است و نمی خواهد این فرصت را از دست بدهد. پله در سالهای 1958، 1962 و 1970 برزیل را به قهرمانی جام جهانی رساند و 77 گل برای تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر رساند. پله در طول دوران زندگیش سه ازدواج رسمی داشته است. گفته می شود قبرستان محل دفن پله هر قطعه قبر رقم معادل $6,000 تا $20,000 برای هر سه سال هزینه دارد. لوئیس سوارس برزیلی پیوست. لوئیس سوارس مهاجم تیم فوتبال اوروگوئه به باشگاه گرمای برزیل پیوست. لوئیس سوارس مهاجم اسبق باشگاه بارسلونا و اتلتیکو مادرید اسپانیا که قبل از جام جهانی به لیگ اوروگوئه بازی میکرد به طور رسمی به باشگاه گرمای برزیل پیوست. سوارس به همراه تیم فوتبال اوروگوئه به جام جهانی 2022 قطر حضور داشت و نتوانست به همراه تیمش از مرحله گروهی به مرحله حذفی صعود کند. تیم منتخب 2022 از 5 لیگ معتبر اروپایی. تیم منتخب فوتبال لیگ معتبر اروپایی سال 2022 بر اساس میانگین جمع امتیازات بازیکنان در طول سال مشخص شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سال 2022 میلادی به پایان رسید. اما بر اساس میانگین جمع امتیازات هر بازیکن در طول این سال از 5 لیگ معتبر اروپایی یه تیم منتخب 11 نفره مشخص شده. یان زومر دروازه‌بان بورسیا مونشنگلادباخ با 7.23 امتیاز درون دروازه قرار گرفته. یوردی آلبا مدافع بارسلونا با 7.36 امتیاز. کایران تریپیر بازیکن و مدافع کناری نیوکاسل با 7.66 امتیاز. ژول ماتیپ بازیکن و مدافع لیورپول با 7.27 امتیاز. نیکو اشلوتربک بازیکن و مدافع میانی بروسیا دورتموند با 7.31 امتیاز در خط دفاعی این تیم قرار گرفتند. یواشوا کیمیش هافبک دفاعی بایر مونیخ با 7.83 امتیاز. کیلیان امباپه با 7.76 امتیاز. نیمار با 7.74 امتیاز و لیونل مسی با 8.19 امتیاز از پاریس سن ژرمن. کوین دی بروینه با 7.96 امتیاز از منچستر سیتی در خط میانی این تیم قرار گرفت. ارلینگ هالند مهاجم جوان باشگاه منچستر سیتی هم با 7.59 امتیاز در نوک پیکان حمله این تیم قرار داره. در این تیم یک بازیکن از لیگای اسپانیا، 3 بازیکن از بوندسلیگا، 4 بازیکن از لیگ برتر انگلیس و 3 بازیکن از لیگ فرانسه حضور داره. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 15 لیگ اسپانیا شب یک شنبه با تساوی داربی کاتالونیا با پایان رسید. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به شرح ذیل است. در داربی کاتالونیا بارسلونا و اسپانیا با نتیجه 1-1 و مساوی رسید. مارکوس آلونسو در دقیقه 7 تیم بارسلونا را به پیش انداخت، اما خوسولو در دقیقه 83 با ضربه پینالتی بازی را به تساوی کشاند. ریال سوانسو 2-0 اوسولونا، ویلاریال 2 و والنسیا. در جدول تیم بارسلونا با تفاضل گل اضافه 28 و 38 امتیاز بار دیگر به صدر بازگشت و تیم ریال مادرید قهرمان دور قبل با تفاضل اضافه 21 با 38 امتیاز دوم است. تیم های ریال سوسیدو با 29، اتلتیکو مادرید با 27 و آتالتیکای بیالدوگوی و ریال بیتسیس با 25 امتیاز در رده های 3 تا 6 قرار گرفتند. ملی پوشان کبدی ایران برای بازی های آسیایی هانگجو آماده می شوند. اردوی تیم ملی کبدی زنان ایران در مجمع ورزشی مادران کودکان تهران برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
پوشان کبدی برای بازی‌های آسیایی هانگجو آماده می‌شوند. فدراسیون کبدی با شیلا جین به عنوان سرمربی قرارداد بسته و او بهمن به ایران می‌آید. قرار است 3 مرحله اردوی بدنسازی پیش از آمدن شیلا برگزار شود.
از اردوی قبل تا این اردو که 4 ماه وقفه افتاد متأسفانه، حالا به دلایلی، به خاطر مسائلی که نباید حالا یک جمعی باشن و بچه تو اردو باشن، ما مربی هندیمون برگشت هند و اینکه تمرینای بچه ها کنسل شد.
ما در مرحله آماده سازی تیم ملی هستیم که بچه ها رو آماده کنیم، یعنی تا یه حدی بچه ها آماده بشن که خانم جن که سرمربی تیم ملی کبدی هستن که وقتی تشریف میارن بچه ها به یه مرحله ای از آماده سازی رسیده باشن.
25 کبدی کار در این اردو به تمرین مشغولند.
پس از یک وقفه اولین اردوی هست که استارت خورده. خدا رو شکر شروع اردو خیلی خوب بوده، از مربی های بدنساز خیلی خوبی بهره مندیم و انشالله بتونیم با تلاش اون مدال طلای جاکارتا رو تکرار کنیم.
مهمترین مقام مال بازی های آسیای 2018 جاکارتا هستش که اونجا تونستیم حریف خودمون که سخت‌ترین حریفمون هندی‌ها هستن رو شکست بدیم. امیدوارم تو بازی‌های هانجو هم بتونیم این اتفاق بیفته.
15 سال عضو تیم ملی کبدی ام، بعد از یک وقفه چند ماهه اولین اردویی که استارت خورده، از مربیای بدنساز خیلی خوبی برخورد داریم.
رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی هانگجو شهریور 1402 به میزبانی چین برگزار می‌شود. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، تفسیر سیاسی با موضوع جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی در سازمان ملل ثبت شد. همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
عباس‌علی کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاجی قاسم سلیمانی گفت ترور شهید سلیمانی و همراهانش به عنوان تخلف بین المللی آمریکا در مجامع بین المللی ثبت شده است. رئیس کمیته حقوقی پیگیری پرونده شهید سلیمانی افزود آمریکا با ترور حاجی قاسم همه تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشت و نقض کرد و جنایاتی که آمریکایی ها مرتکب شدند یک جنایت بین المللی بود که آمریکایی ها با این جنایت تخلف بزرگ را مرتکب شدند. و افزود بعد از این جنایت اقدامات خوب دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت خارجه و قوای قضاییه ایران انجام دادند و قضات شریف پیگیری این موضوع هستند تا از نظر کیفری به سرانجام خوب برسد. با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در 3 ژانویه سال 2020 در اقدام جنایتکارانه و غیر قانونی با حمله پهپادهای آمریکایی سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبی عراق و همراهان آنها در فرودگاه بغداد ترور شدند. بهانه ترامپ برای این اقدام جنایتکارانه این ادعا بوده که سردار سلیمانی با هدف طرح‌ریزی حملات علیه آمریکایی ها و پایگاه های آنها واردی عراق شده بود و حمله هوایی آمریکا نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده است، در حالی که این مسئله حتی توسط مقامات ارشد آمریکایی نیز رد شد. در واقع شواهد زیاد و اظهارات مقامات ارشد آمریکایی نشان می‌دهد که واشنگتن از ماه‌ها قبل در این زمینه تصمیم گرفته و صرفاً منتظر زمانی مناسب برای اجرای این طرح جنایتکارانه بوده است. شبکه خبری NBC آمریکا در 13 ژانویه 2020 گزارش داد که ترامپ در ایونی 2019 یعنی 7 ماه قبل دستور مشروط برای ترور سردار سلیمانی صادر کرده بود. از دیدگاه مشاوران نظامی و امنیتی ترامپ، همزمانی حضور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد که به عنوان دو فرمانده کلیدی ایرانی و عراقی نقش اساسی در مبارزه با داعش داشتند و در عین حال از موانع جدی تحقق اهداف آمریکا در غرب آسیا بودند، فرصتی بود که نباید از دست می دادند و به این ترتیب آمریکایی ها جنایت بزرگ را با حمله نوجوان مردانه به آنها صورت دادند. کدخدایی درباره بهانه ترامپ برای دستور ترور شهید سلیمانی می گوید هیچ کدام از توجیهاتی که آمریکایی ها در جهت انجام این اقدام جنایتکارانه داشتند مورد تایید واقع نشد و امروز به عنوان سند بین المللی در مجامع بین المللی ثبت است که آمریکایی ها با این اقدام جنایتکارانه خودشان یک تخلف بزرگی بین المللی را مرتکب شدند. این امر مورد توجه سازمان ملل نیز قرار گرفته است. اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه نوشت دلیل تراشی های ایالات متحده برای توجیه حمله پهپادی خود علیه جنرال سلیمانی فاقد هر گونه شواهد مبنی بر وجود یک تهدید حتمی و قریب الوقوع بود. کدخدایی در این باره میگوید شهید حاجی قاسم به عنوان عالی ترین مقام نظامی کشور ما و مهمان کشور عراق به عنوان شخصیت بین المللی جایگاه و حرمت ایشان لازم و رعایه و دارای مسئولیت بوده است و مقامات آمریکا مکلف بر رعایت حرمت و جایگاهی وی بودند که متاسفانه این جنایت را علیه این سردار عزیز و همراهانشان انجام دادند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برکناری معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان. عزم ترکمنستان، روسیه و قزاقستان برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توپ مذاکرات وین در زمین غربی هاست. و مراسم خاکسپاری پله اسطوره دنیای فوتبال امروز در برزیل. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Just to put on.